قله ها همیشه تا هنوز زیر پرچم اسمی ایران.
گفتی که زخمی شدیم؟
والا دیگه روز ماهش یادم نیست، چند بار اینجوری شدم انداخت ما رو تخت و ما فرار کردیم دزیم جنگ
در رنگی که ایترکش کرد. یادته؟
والا یادم نیست،
ولی من یادم کربلا پنج خودم کشیده بودم.
معلوم شد سال 65 بودم.
اینجا ایران است،
شبکه جوان.
سوار بر عرابه زمان، دعوتی به تماشا.
پیشتر بیا،
پیشتر بیا، بنشین به تماشای تاریکی روبرو. گوش دل به سپار به هیاهوی سکوت و تماشا کن نقش هایی که با نفس گرم تماشاگر جان میگیرن.
تماشا کن
صحنه ای را به وسعت سنگلج تا خاموش ترین تماشاخانه ها. تماشا کن از یونان تا ایران را، از تعزیه و پردخانی و نقالی تا روحوزی و نمایش عروسکی و پانتومی. تماشا کن آسمانی پر از ستاره را.
شهریور 1320 آغاز فعالیت هنری من
از ساته لارزار شروع کرد.
حلقه زلفش تماشاخانه باد سباست، جان صد صاحب دل آنجا بسته یک مو بگید. تماشاخانه
بابا این چه وضعش آخه؟ معلوم نیست جنگ، بمبارون زمینی هوایی، اصلا معلوم نیست چه خبره. بابا سوختم. ای تخت تو بام بین، مردم مریض دارن. چه سر نگاه کن شما، چه سر صداییه، بدبختی داریم ما. بابا آخه سوختم. بابا نگاه دستمو نگاه، همه جاش سوخته. ای تخت توخت بام بین، اینقدر بالا و پایین پریدم فنر سر خود شدم، خدا شاهده.
وای چقدر خوش گذشت این چهارشنبه سوریه، چقدر قاشق زنین، چقدر کوزه شکوندیم.
وای
فالوشم وایسادیم، قشنگ حس فضولیمون گل کرده بود.
جنگ چقدر... جنگ
چقدر خوب، چه جنگ جذابی. به به به، واقعا رسم شیرینیه این چهارشنبه سوری. خیلی خوش گذشت.
خانم محسن زاده، چسب ماله. زخمی، دواگلی چیزی نداری؟ پومادی چیزی؟
چسب زخم چرا؟ چیکار کردی؟
واسه این سوختگیه بدنم دیگه.
سوختگی من نمیبینم.
نمیبینی؟
نه.
سوختگی نمیبینی شما؟
والا من فقط باند دارم میبینم.
خانم محسن زاده شما سوختگی نمیبینی؟
میگم فقط بانده، یه سری گاز و اینا.
سوختم من، سوختم از چند جهت، نیست کس تا بشنود فریاد من. ای خانوم اکبریم، محسنیم، سایرین، جشن بود این نجن، والا همین. لالی 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 لالای لای لالای لای لالی 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 لالای لالای لای لالی 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 لالای لالای لای لالای لای لالای لای. یعنی تا فردا اگه میرفتم با هم میومدین دیگه. شنونده های عزیز رادیو جوان، خیلی ببخشید، خیلی معذرت میخوام.
خواهش میکنم.
من سوختم، شما داری بشکم میزنید، اصلا همه زیر ساخت میکنن، من زیر سوخت شدم، بعد شما اومدی بشکم میزنی.
آره دیگه، چون منم رفتم تو چهارشنبه سوری خودم و ساختم با این آینه قشنگمون.
منم رفته بودم که به عنوان آینه چهارشنبه سوری برم خیر سرم آخر سالی تئاتری ببینم که اینجوری شد. یه
وقتی که آدم توی روز آینی
خب
قرار میگیره،
خب
نباید بره اون آینها رو اجرا کنه.
اصلا من میخواستم برم روزم رو بسازم،
خب
که بگم روزم رو ساختم ولی روزم رو سوختم.
خب همینو دارم میگم، شما شب باید میرفتین آینهای چهارشنبه سوری رو اجرا میکردین دیگه. مثل من انقدر بهم خوش گذشت، یه جنگی بود نگم ها نگم.
خب حالا من سوختم، شما چرا ناراحت میشی؟
نه بابا من ناراحت نمیشم، میگم خیلی بهم خوش
گذشت. شما که انقدر
بهش
خوش گذشته کیف کردین. اخ اخ اخ، سوختگیم یادم اومد. یه چند تا از اون آینه رو به ما میگین؟
آره الان بهتون میگم، بعد از دو روز هنوز سوختگیتون داره درد میکنه.
بله فکر کنم تا دو ماه هم درد بکنه. من پیش پیش دارم میرم
استقبالش. آره آره، موجاتون سبز. وقتی که از سر کار برگشتم،
خب
رفتیم اول یه آتیشی روشن کردیم،
پریدین از رو آتیش،
پریدیم ولی اونقدی بالا نیمد اون آتیشه ها، صرفا شعرشو میخوندیم و از روی اون آتیشه میپریدیم.
خب کسی نسوخت؟
نه نه اصلا اصلا هیچ کدوممون، یعنی ما رفتیم با فامیلمون، بعد که دیدن خیلی داره بهمون خوش میگذره همسایه هامون هم اضافه شدن، خیلی خوش شد.
خب درد و غماتون هم سوخت دیگه، دیگه
درد و غمامون، مشکلاتمون، همه چی. بعدش هم رفتیم قاشق زنی کردیم.
قاشق زنی؟
آره آره.
شما؟
آره خیلی خوش گذشت.
جدی داریم؟
به خدا. اومدیم هممون یه چادری انداختیم روی
سرتون.
سرمون.
خب
بعد یه ظرفی رو برداشتیم، بعد هی با قاشق بهش میزدیم و خب باید یه جوری هم چادرمون رو مینداختیم رو خودمون که معلوم نباشیم دیگه. بعد میرفتیم توی کوچه ها، البته خیلی هم دور نرفتیم، در حدی که بخوایم این آیین رو انجام بدیم.
خانم محسن زاده من خیلی تشنمه، اون کوزه
این
که
این کوزه ها؟ آره این کوزه.
میشه یه لیوان آب بدین من بخورم؟ خیلی تشنمه، خیلی خیلی تشنمه. آره میگن از کوزه همان برون تراوت که در اوست.
آره این کوزه البته چیزی توش نیست، اینو به عنوان نماد آوردم تا براتون از یه رسم دیگم که انجام دادیم توضیح بدم.
چه رسمی؟
رسم کوزه شکنی.
کوزه شکنی؟
آره.
چه رسم قشنگی باید باشه؟
خیلی جذاب بود. قدیما این کوزه ها رو توی خونه داشتن همه، شاید الان کمتر باشه.
خوب.
بعد شب چهارشنبه سوری میرفتن از بالای پشت بوم،
خوب
این کوزه رو مینداختن، البته مراقب بودن کسی اون پایین نباشه که آسیب ببینه، خدای نکرده مثل بعضیا، البته اشاره به شخص خاصی هم نمی کنم.
نه دیگه من که آسیب ندیدم.
آره
اصلا
زیر سوختم که انجام نده. آره خلاصه داشتم میگفتم.
خوب
بعد این کوزه که مینداختن میشکست، این شکلی بود که همه بدیها، همه هر اتفاق بدی بود، هر حس بدی، هر انرژی بدی، هر پلیدی و هر ناپاکی که بود همراه شکسته می شد.
همراه اون شکسته
آره،
می شد.
آره،
یعنی الان همه ناپاکی ها و بدی ها همه شکسته.
آره اصلا خونه ما رو بیاین ببینین، پاک، تمیز. به خدا اصلا یه وضعی آخر شبم
این مایه های تمیز کنند و اینا دیگه به درد نمی خوره، همون کوزه رو بشکنی قشنگ
تمام حله.
ولی ای کاش یه آش کشکی بود تو این کوزه می خوردیم صفایی می کردیم.
نه ما اون شب آش ابو دردا خوردیم.
آش
ابو دردا؟
ابو دردا؟
آره آره.
آش کجاست؟
آش رسم چهارشنبه سوریه، آش ایرانه.
چه بامزه.
آره آره
چه بامزه.
توش هفتا سبزی میریزن.
خب.
و آدمو یاد هفت سین میندازه، رشتم که توش هست دیگه.
عجب.
آره
کشکم که میریزن و نخود و لوبیا.
بونشنم حتما توش میریزن.
بونشن
وای وای وای. هفت نوع سبزیه، نمیگم برین خودتون جستجو کنید
خوب.
بعد درست کنید بخورید لذتشو ببرید.
ولی یه کاشی آشی، آش چی بود اسمه؟
ابو دردا.
آش ابو دردایی، آب یخی، چیزی بود میخوردیم یه ذره گلومون صاف میشه. البته اون آبی که خوردم هنوز تشنگیم برطرف نشده. حالا تا قبل از اینکه خانم اکبری بیاد چه میدونم بالا بریم یه آهنگی چیزی. خانم یراقی یه آهنگی چیزی نمی... سوختم من، سوختم من.
چا 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 شب سوری، قل 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 شای سفوری، امشب باید اخمو نباشی، به پا شده تو کوچمون چه شوق و شوری.
خب بحث ما بحث نمایش بود، اون هم نمایش های آینی که در موردش صحبت کردیم توی این برنامه. امروز هم میهمانی پشت خط میان، خانم محسن زاده.
اخ بخ چقدر عالی، چقدر عالی. دوست دارم سریع تر بفهمم کیه.
جناب دکتر ایوب آقاخانی.
احوه، با شما هستیم از شبکه رادیویی جوان و با همراهی یه مهمان عزیز و گرانقدر که شما با کارها و آثارشون در حوزه تئاتر آشنایی دارید، نویسنده، کارگردان، بازیگر و مدرس تئاتر. جناب آقای ایوب آقاخانی سلام عرض میکنم خدمت شما.
بندم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه تماشاخونه سلام عرض میکنم در خدمت هستم.
آقای حاصل مهری و خانم محسن زاده در استودیو هستن، با شما احوال پرسی میکنن. هر کدوم از ما سه نفرم یه سوال داریم که مطرح میکنیم. از
خدمت تک تک دوستان هستم.
سلام باشی.
ادب تک تک.
سلام میکنم به شما.
سلام.
من یه سوال کوتاه دارم میپرسم از خدمتتون جناب آقای آقاخانی، بعد دوستان میپرسن سوالات خودشونو.
بله.
توی چند ماه اخیر توی اجراهای پاییز و زمستون ما تئاتر قشنگی دیدیم روی صحنه داشتیم، حالا با توجه به مسائل و سختی‌هایی که این حوزه داره. و سوال من اینه که بیشتر آثاری که روی صحنه بود مثل سال‌های قبل اقتباس از نویسندگان بزرگ تئاترای دنیا و کتاب‌های بزرگ نبود، یه سری آثار تألیفی بود که ریشه‌های ایرانی داشت، که از این بابت خب خیلی هم خوشحالیم. آیا این برنامه ریزی متولیان فرهنگی بود؟ یعنی واقعا کار شده و فکر شده بود یا به طور اتفاقی این مسائل رخ میداد و این صحنه و این اجراها روی صحنه میرفت؟
واقعیت اینه که آنچه که در پاییز و زمستان تئاتر 1401 رخ داد روی صحنه ها اصلا نمیشود به برنامه ریزی متولیان هم نسبتش داد. یک شرایط ویژه‌ای حاکم بود توی جامعه ما از هر حیث. حالا به هر حال ما در واقع نوسانات عجیب و غریبی رو در طی 3 سال گذشته پشت سر گذاشتیم، از پاندمی کرونا بگیر تا چیزهای دیگری که ما اسمشو میذاریم در واقع شرایط غیر عرف برای تئاتر. توی این شرایط غیر عرف ادعای این که ما برنامه ریزی کردیم تا آثار روی صحنه آثار تألیفی باشن، نمیدونم ادعای بیهوده. ضمن این که کسی هم این ادعا رو نداره، البته که ما در جهت نقدش بر بیاییم.
بله.
اون چیزی که به چشم من میاد در واقع تئاتر 1401 در شکل عمده خودش و عام خودش و تئاتر نیم سال دوم 1401 بیشتر به بازوهای جوانی اختصاص پیدا کرده بود در حوزه تئاتر که مترصد فرصتی برای تجربه صحنه بودند. این رو که دارم میگم به این معنا میگم که بسیاری از افراد که فرض سرمایه اصلا کسی در ابعاد و اندازه یا حالا هویت داشته یا نداشته شخص من، بسیاری از این افراد روی صحنه نرفتن. دلیلش هم فقط این بود که ما در تامین بودجه امروز که با شما دارم حرف میزنم که عموم تولیدات با سرمایه های خصوصی تامین و تهیه میشن و روی صحنه میرن، نیازمند یک تضمین حد اقلی یا نسبی در بازگشت سرمایه. این شرایط اساسا فراهم نبود در نیم سال دوم 1401. یعنی اگر کسی اثری رو روی صحنه می برد باید در واقع خیلی از ریسک ها و مسائل مختلف اقتصادی و اینها رو به جان می خرید و روی صحنه می رفت و خب کسانی که میتونن این ریسک رو به جان بخرن دو تا حالت داره، یا خودشون صاحب سرمایه‌ای هستن که این ریسک رو میتونن سرمایه فردیشون بکنن در تولید تئاتر، و یا اینکه بنیادن هیچی براشون مهم نیست، مثلا یک سرمایه گذار موسمی دارن، به عنوان مثال عرض میکنم من آخرین سرمایه گذار پیدا میکنم که بازگشت سرمایه براش مهم نیست، در ایجاد ارتباطی که با شخص من به دلایل شخصی خودش داره، هر دلیلی میتونه باشه، این از بولد کردن یک برند اقتصادی میتونه شروع بشه به تثبیت جایگاه حرفه‌ای خودش به عنوان تهیه کننده در تئاتر ختم بشه. در این شرایط که معمولا این گزینه ها اطراف امثال من نیستند، این گزینه ها بیشتر اطراف کسانی قرار میگیرن که یک بار شاید برای همیشه، امید که مداوم ولی به زعم من یک بار برای همیشه، فرصتی در تعامل با این افراد پیدا کردن و امکان ظهور و بروز کارشون رو در فضایی پیدا کردن که سرنوشت حرفه‌ایش خیلی براشون مهم است. بنابراین آنهایی که روی صحنه بودن همه افراد جسوری بودند که این ریسک رو به جان خریدند.
بله.
بنابراین در این دایره که هرگز، با تأکید میگم هرگز، نمیتونه آینه تمام نمای توان تئاتری کشور باشه، ما نمیتونیم به قضاوتی سنجیده در خصوص بنیه های تئاتری کشور یا مثلا تألیفی بودن یا اقتباسی بودنش در 1401 برسیم.
بسیار.
ما مجموعه رو در اختیار داشتیم که این افراد عموماً هم به لحاظ آماری جوان بودن، میانگین سنشون پایین بود، جوانتر بودن به قیاس فعالیت های همواره و همیشه تئاتر، و اینا روی صحنه رفتن و بسیار هم گای زهازه و آفرین و تهنیت داره بهشون که به هر حال تئاتر رو و صحنه ها رو با حضور انگیزه مند خودشون پرفروغ نگه داشتن.
خیلی متشکرم از شما. حالا این نکته‌ای که اشاره کردیم بسیار قابل تأمل در حوزه تئاتر و خیلی هم قشنگ گفتید، با همه این موفقیت‌ها و استعدادهایی که داریم بازم نمیتونیم به طور کامل توان تئاتری کشورمون رو بله به خوبی ارزیابی کنیم. حالا این یه قسمت ماجراست، یه قسمت خیلی پررنگ و در واقع یه رخداد خیلی مهم در همین پاییز و زمستون، تئاتر فجره و اجراهایی که باز جوونا دارن، خلاقیت‌هایی که درش می‌بینیم. من این موضوع رو در واقع می‌سپارم به جناب حاصل مهری، کارشناس تئاترمون، تا سوالشون رو در این حوزه از شما بپرسن.
بله بفرمایید.
من از شما متشکرم به خاطر اینکه سوال منو خیلی قشنگ جواب دادید.
خواهش می‌کنم، بزرگوارید.
درود مجدد جناب آقا خلی. استاد، با توجه به اینکه ما جشنواره فجر رو از سر گذروندیم، شاهد آثار تلفیقی و فرم بودیم که تقریبا وجهه ایرانی هم داشتن، چقدر این رویکرد مثبت بود به نظر شما و در سال جدید چقدر طرح و ایده مفید در این راستا میشه ارائه کرد؟
بله، عرضم به حضورتون که خب این گرایش، مسئله گریز از متن و رسیدن به شکل و فرم، چند سالی هست که در دانشجوهای ما و جوانها خب ایجاد شده و طبیعتاً رو به رشد هم هست. دلایل مختلفی هم میشه واسه پیدا کرد، خیلی هم دلایل مبارکی نیستن صادقانه.
بله.
خیلی مشوق دلایلی که باعث بروز این شکل میشه نیستم، اما به هر حال یک واقعیت وجودی است و نمیشه منکرش شد. چیزی که من در واقع از عبور از پرسش شما به یک شکل دیگه ای از ارائه نظر در خصوص مشخصا جشنواره 41 بین‌المللی تئاتر فجر و نتایجش میخوام برسم که خود به خود سوال شما در بر داره پاسخش رو.
بله.
من بزرگتون که امسال، چون خب من به خاطر باور خودم به مسئله این که تئاتر نباید تعطیل بشه تحت هیچ شرایطی، این که دارم میگم هیچ، واقعا روی هیچ آکسام و تأکید ویژه دارم، تحت هیچ شرایطی نباید تا تعطیل بشه، بنابراین من هم سعی کردم به برگزاری سنجیده جشنواره تئاتر فجر امسال کمک بکنم. از این کمک به دلایل مختلفی به هیجان آمدم. اصلی ترین دلیلش هم اینه که امسال سال حیرت انگیز ارزندام شهرستان ها در تئاتر بود توی
بله.
فجر
که بیشترین امتیاز هم داشتن
بله. و واقعا هم به صدای بلند میگم اصلا و ابدا ماجرا نسبی نبود
بله.
یعنی این که بگیم در میان کارهای موجود خب چی کار کنیم این بهتره بهش جایز بدیم، اصلا اینطوری نبود.
وزنه رو به اون بر بود کلا.
من توی این جشنواره از خوزستان، از استان فارس، از کرمان، از گیلان کارهایی دیدم که صادقانه به شما بگم بوی سبقت رو به راحتی از تهران رو بودن
بله.
و خب من توی اونها فرم هم داشتیم، توی اونها همین چیزایی که مورد پرسش شما هم بود وجود داشت و به خوبی و به درستی و به سنجیدگی به بار نشسته بود. یعنی اگر شما نمایش اسب قاتلین رو به عنوان مثال از استان فارس، واقعا به حق نمایش برتر به مفهوم مطلق شناخته شده است. جمع داوران که من هم یکی از اعضای این شورا بودم
که جایزه هم گرفت.
بله. میگم بهترین نمایش به مفهوم مطلق شناخته شد. شما اینو ببینید اصلا سرشار و آکنده از فرم و شکله، اما اینقدر در یک هارمونی درست، انقدر در یک ساختمان سنجیده این فرموشه که ارائه شده که من نمیتونم بگم من مخالف این دیدگاهم، مخالف گریز از متنم برای این که به جایی نمیرسیم، چون به جایی رسیده بود. اما استثناست، میدونیم این که تو یک نمایشنامه معروف رو مثل مکبس ویلیام شکسپیر مبنای حرکت قرار بدی ولی در مسیر راهتو جدا کنی و راه خودتو بری، خب کار بزرگیه به نظرم. یعنی عبور از یک محتوای موجود و رسیدن به تبیین و تعریف خود، خب این با تکیه بر فرم اتفاق افتاده بود براش. از طرفی توجه به عناصر دراماتیک توی مثلا نمایش به نام آگنیتاژ از شهرستان ماهشهر،
بله.
شما اگر مثل من تشریف برده باشید ماهشهر، من برای آموزش رفته بودم،
بله من خوزستان رفتم، بله
بله، متوجه میشید که در اون شرایط چنین اثر درخشانی رو کار کردن چقدر ستایش میطلبه.
کار خوبی هم بود.
بله بسیار. و خب این اتفاق افتاده بود از هر حیث. من میخوام بگم ما همچنان نیازهای همیشگیمون به فرم، به متن، به اندیشه، به ساختار سر جاشه. این که در امواج موسمی که ایجاد میشه در سلیقه و تبارشناسی سلیقی اتحاد، اما این که ما در سال آینده چه خواهیم داشت، من تصورم این است که با توجه به تشویق و تهییجی که در جشنواره فجر رخ داد برای استانها، من فکر میکنم سال آینده استانها و شهرستانهای ما با امیدهای روشنتری به تئاتر نزدیک خواهند شد و همچنان 1402 سال جوانها خواهد بود. شرایطی که حاکمه هنوز برای قانع کردن کلیه نسل‌ها برای حضور در صحنه‌ها متأسفانه کافی نیست. هنوز اونها رو بر نمی‌انگیزاند به این که برن تئاتری کار کنن. یه دوران در واقع خاصی می‌طلبه که این فضا آرام آرام ترمیم بشه و انشالله همه نسل‌ها رو دوشا دوشه هم کنار هم داشته باشیم. ولی تا اون موقع فکر می‌کنم زمان در واقع تجلی حضور جوانها خواهد بود که امیدوارم این جوانی به معنای سرزندگی و سرسبزی باعث شکوفایی تئاتر
باشه. انشالله که همینطور باشه، انشالله که در سال جدید بتونیم شاهد استقبال خوب مردم باشیم،
انشالله به امید خدا رونقی داشته باشه تئاتر کشورم. صحنه زندگی توست، تماشاخانه. آقای حسن مهری گفتن که استقبال، من توی این چند ماهی که می رفتم نمایش ها رو ببینم، یک بعضی اوقات البته عدم هماهنگی بین نمایش ها و سالن هاشون می دیدم. بعضی از نمایش ها بودن که مخاطب های خیلی زیادی داشتن ولی سالن هاشون شاید بهتر بود در سالن اصلی تئاتر شهر اجرا می رفت، ولی حالا در سالن های کوچکتری بودن و مخاطب ها زمانی که در سالن انتظار می نشستند باید واقعا انتظار می کشیدن. ما یک بحثی رو در تماشاخونه صحبت کردیم در موردش که چقدر خوب می شد اگر در همون سالن انتظار هم یک نمایش کوچیکی اجرا می شد تا شاید بعضی هایی هم که نیمدن نمایش ببینن به واسطه اون نمایش کوتاه ترغیب می شدن که بیان بلیت نمایش ها رو بخرن. نظر شما چیه در این خصوص و چقدر؟
موافقم، ولی از طریق تریبون این برنامه در واقع یه خواهش دلی رو از مردم در میکنم، چون این برآورده شدن نگاه شما منوط به این ماجراست. این که مردم با هر تفکری، چون الان صحبت دستبندی رو نمی کنم برای اینکه نه در حوصله برنامه ماست، نه در حوصله منه، نه در سطح دانش من اصلا قابل توجیهه که بخوام در این باره در حوزه جامعه شناختی حرف بزنم. اما با هر تفکری که داریم، ابتدای امر باید نسبت به آنچه در جهان پیرامونمون داره رخ میده تحلیل روشنی داشته باشیم. زمانی ما میتونیم تا این حد از انگیزه مندی رو داشته باشیم و باعث بشه یه سری کارهایی هم حتی در سالن انتظار توسط کسانی که سرشون برای چنین حرکات بامزه‌ای، حرکات فرهنگی جدی اما در این حال نمکینی درد میکنه، برای اونها این انگیزه حفظ بشه، ما باید رفتارهای درستی داشته باشیم. این که ما مثلا فعالیت تئاتر یا سینما رو در یک بزنگاه خاص اجتماعی در اولویت ده قرار بدیم و به عنوان مردم دارم میگم و فکر کنیم که الان که وقتش نیست، خب این یعنی 50% انگیزه همه آدم های صاحب انگیزه رو داریم ازشون میگیریم.
درست.
یعنی کسی که حتی میخواد در این زمینه تکاپویی بکنه میگه که خب حالا مخاطبای من که به جای اینکه از کار من لذت ببرن خواهند گفت این دیگه چقدر حالش خوبه. خب این جمله جمله مناسب و مساعدی نیست. این چیزی که شما میگید یک جلب در واقع توان همگانی در حوزه فرهنگ رو میطلبه، که این یعنی اینکه باید انگیزه وجود داشته باشه. من اعتقاد دارم متاسفانه مردم ما بخشیش، البته نه همشون، اما به هر حال بخش قابل اعتنایی در پایتخت این انگیزه ها رو از نمایشگران خدوم خودشون گرفتن. یعنی اینکه شروع کردن به قضاوت های سطحی و اصلا فراموش کردن که تئاتر هم یک حرفه است، سینما هم یک حرفه است، درست مثل نانوایی، درست مثل قنادی، درست مثل قصابی، درست مثل ناودان حمل و نقل شهری، درست مثل مثلا چه میدونم پلیس راهنمایی رانندگی، درست مثل حتی باقالی فروش سر چهار راه در لحظه های زرد زمستان، این هم یک حرفه است. وقتی شما اینو درک کنید هرگز فکر نمی کنید همه اونها باید به کار و تکاپوشون ادامه بدن، ولی این جامعه تئاتر و سینما که کار ندارن بلکه دارن تفریح میکنن کاری نکنن. تا زمانی که شما متوجه نباشید این یک حرفه است، کسانی به این حرفه شاغلند، اصلا اسمش تفریح نیست، اصلا اسمش تفریح نیست، گیریم که یک سرزندگی خاصی توش باشه ولی سختی هاش بسیار بسیار صعبه و غیر قابل تحمله. حتی تا زمانی که اینو نفهمن پیشنهاداتی مثل پیشنهاد شما اصلا عملیاتی نمیشه در سطح جامعه. من دعوت میکنم از همه مردمی که فکر میکنن سینما یا تئاتر کار آسونیه یک بار کنار ما باشن، یک بار تجربه کنم. اگر شما در سالن انتظار هم دنبال نمایشی هستید، اگر در خیابان ها، اگر در صحنه ها دنبال نمایش های بزرگ و آدم های بزرگ هستید، باید نگاهتون رو به این حرفه بزرگ کنید. ما تفریح نمیکنیم، این حرفه ماست. ما داریم زیر ساخته فرهنگی جامعه رو به زعم خودمون یا اصلاح میکنیم یا ریل گذاری میکنیم، اصلا کار کوچیکی نیست.
کاملا حق با شماست.
بنابراین وقتی کوچیکترین التهابی رخ میده سری نباید بگید تئاتر سینما که تعطیل،
ما الان حال و حوصله این چیزا نداریم. این جمله ها هیچ معنایی جز جهل نداره.
درست، کاملا حق با
شماست. ما با این جهل متاسفانه به شکفتگی تئاتر نمیرسیم، ولی پیشنهاد شما بسیار جذاب، جالب، ارزنده است و به راحتی در یک همگرایی اصولی میان جامعه مخاطبان که اسمشون رو میذاریم